عرض شد در جلسات قبل، یک مؤمن که مطلوب خدا باشه و مؤمن به معنای واقعی کلمه در سه جهت باید خودش رو اصلاح کنه و درست کنه و تطبیق بده با دین. یکی در جهت عقاید هست، یکی هم در جهت اعمال هست، یکی هم در جهت اخلاق هست. عقایدی هست مؤمن باید داشته باشه، بعضی افکار و عقاید رو باید داشته باشه، بعضیش رو نباید داشته باشه، باید اینا رو بدونه و بشناسه. از لحاظ اعمال هم بعضی کارها رو نباید انجام بده، بعضی کارها رو هم باید انجام بده. بیشتر قسمت اعمال برمیگرده به احکام، یعنی احکام و مسائل شرعی که در مساجد باید گفته بشه یا در مجالس باید گفته بشه. باید بالاخره در مجالس و مساجد و همه جا یه بخشی برای احکام باز باشه، چون اگر احکام رو ندونیم طبیعتاً کسایی که از راه رساله و احکام مسائل شرعیشون رو یاد نگیرن مشکل میخورن، این یه بخشی از ایمانشون آسیب میبینه. لذا اهمیت داره، واجب هست انسان مسائل شرعی که بلد نیست و مبتلا بهش هست یاد بگیره. لذا یه مؤمن درست حسابی یکی از کتابایی که خیلی باش سر و کار داره رساله است. ما دیدیم و میبینیم بعضی افرادی رو که با تقوان معمولاً حتی در میان عوام مردم، نه حتما طلبه ها و روحانیون، نه یکی از کتابایی که خیلی مهم میدونن و باش زیاد ارتباط دارن و زیاد مطالعه دارن رساله است. رساله تنها کتابی است که خوندنش واجب هست، باید آدم بخونه، باید مسائل شرعی رو یاد بگیره که از طریق احکام و مسائل درست شرعی بتونه یک پایه ایمانش رو درست کنه. چون اگه ما نمازمون مشکل شرعی داشته باشه، روزمون، اموالمون اینا مشکل داشته باشه لحاظ شرعی، و ایمانی که باید با این نماز به دست بیاریم به دست نمیاریم. اموالمون اگر یه ایرادی داشته باشد لحاظ شرعی، اون طهارت و پاکی و حلالیتی که باید داشته باشه که زندگیمون درست باشه، بچه هامون تر و تمیز و خوب باشن، از این جهت نه، نمیشه، مشکل میخوریم. چه بسا کسانی که متدین هم هستن ولی چون اهل رساله نیستن مشغول به کارهایی میشن تو معاملاتشون، تو کارهای مالی و پولی و این چیزا، بعد خدای نکرده به ربا میفتن مثلا، چون مسئله شرعی نمیدونست. حالا واقعا هم دلش نمیخواسته اینطور بشه، ولی چون مسئله شرعی نمیدونسته میفته به ربا، معامله رو غلط انجام میده، مشکل پیدا میکنه، نمازش، روزش، مسائل دیگهش. لذا رساله یه کتابیه که باید آدم زیاد باش سر و کار داشته باشه، زیاد بخونه، یادش میره، دوباره برگرده مطالعه کنه. استفتاءات و سوالات شرعی که از مراجع میپرسن آدم بخونه، گاهی براش مفیده، یا باشن یه دی گاهی دوره هم جمع بشن، محض رساله خوندن و مسئله شرعی خوندن، زیر نظر البته یه کسی که سواد حوزوی هم داشته باشه و بتونه یه جاهایی اگر ابهام هست یا خودش برطرف کنه یا راه برطرف کردنش رو داشته باشه، از یه کسی که بلد هست بپرسه یاد بگیره. قسمت دوم هم میشه احکام، قسمت سوم میشه اخلاق، که این قسمت سوم اهمیت خاص خودش رو داره. یعنی یه کسی که عقایدش هم درسته، افکارش هم درسته، کاراش هم مطابق با رساله است، اما این قسمت سوم که اخلاق هست که اینو نداشته باشه، ایراد داشته باشه، باز دوباره یه پایه یه کار کجه، درست نیست. این سپایه روش دیگه ایمان به جوش نمیاد، چون سپایه باید باشه هر کدوم از این پایه ها. اگر آسیب دید و از بین رفت، این دیگه ایمان به جوش نمیاد، اون اثری که باید آدم از ایمانش ببره نمیبره. مثل خیلی مسلمان ها از اسلام یه ظواهری رو بلدن دارن، ولی مثلا یه مسلمان پاک و تمیز و با اخلاق و خوبی نیست که مایه فخر اسلام باشه، مایه فخر مسلمان ها باشه، که در روایات فرمودن طوری باشید با اخلاقتون که مایه زینت و فخر ما اهل بیت باشید. یعنی بگن این چقدر اخلاقش خوبه، ببین متدین با اخلاق، مثلا با اخلاق بودن و خوش اخلاق بودن و کنار صفات ما قرار بدن. از اون ور فهمودن لا تکون علینا شینا، بعضی ها مایه ننگن برا ما، چون ادعای مسلمونی و نماز و مسجد داره، اخلاقش که بده میگن مسجد دیگه، نمازه مثلا، مثلا متدین هایی طوری هم. بذار اسلام رو اخلاق خیلی حساسه. پیغمبر اکرم فرمود من اومدم اخلاقتون رو درست کنم، با اینکه ایشون احکام هم آورد، عقاید هم آورد، ولی فرمود من اومدم اخلاق رو تکمیل کنم و درست کنم. امام سجاد علیه السلام در این دعای 20 صحیفه مکارم اخلاق رو یاد میدن، این اخلاقای درست حسابی که ما باید یکی 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 اینا رو ببینیم چه چیزی ایشون به عنوان معیار میفرما در خودمون پیاده کنیم، تا اون پایه سوم ایمانمون هم درست بشه، اون وقت از ایمانمون بهره میبریم، ولی از ایمان بهرمون خیلی ضعیفه و کمه، یه مؤمن واقعی نمیشیم. جملاتی از این دعا رو، جملات ابتدایش رو عرض کردیم. اولین دعا بعد از صلوات این بود که خدایا ایمان من رو برسون به بالاترین درجه ایمان، توضیح دادیم. بعد فرمودن یقین و باور من رو بالاترین یقین قرار بده، بهترین یقین قرار بده. این هم اجمالا توضیح دادیم. یقین یه فرقی داره با علم. علم یعنی میدانیم، یقین یعنی این علم انقدر ریشه دار شده، انقدر نفوذ کرده که در عمل هم خودش رو داره نشون میده، اینو میگن یقین. مثالش که همه جا میزنن، خیلی هم مثال خوبیه، همینه. همه میدونن کسی که از دنیا رفته مرده است، این خب دیگه مرده است دیگه، دیگه کاری ازش بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. ولی اکثر آدما از اینکه بخوان فرض بگیری یه شب تو یه خونه ای اتاقی که یک جنازه یه گوشش قرار داره راحت بخوابن، همه ابا دارن. چرا؟ چون اون علم دارن، میدونن این کاری نمیتونه بکنه، ولی اون علم در حد باور یقینی نیست، اینقدر محکم نیست که خیالش راحت باشه، توهمات و تخیلات و شبهه ها و هیچ چیزا میاد، آدم ذهنش مشوش میشه و آرامش نداره. تو اسلام خواستن ما چیزایی که نسبت بهش علم داریم به یقین برسه، یعنی اینقدر محکم، همون مرده ولی مرده شور که مرده ها رو میشوره هیچ ابا و ترسی هم نداره، اینقدر سر و کار داشته با اینا و اینقدر اینو داشته که اصلا ای بنا باشه تو خود همون سردخونه و اونجایی که مرده ها رو غسل میدن یه شب کنار 10 جنازه هم استراحت کنه هیچ باکیش نیست، ابایی نداره. این مثال میزنن برای علم و یقین. علم یعنی میدونیم، اما انقدر این علم ریشه دار و نافذ نشده تو دلمون که در عمل هم همون طوری باشیم که میدونیم. نخواستن علم ما به چیزایی که تو دین علم پیدا کردیم اینطوری بشه. اولی مسئله چیه؟ خدا. ما هممون میدونیم خدا هست. بعد میدونیم که خدا یه کارایی هم میکنه دیگه، مثلا روزی میده، ما رو خلق کرده، خیلی قدرتش زیاده، کارا به دست خداست، مثلا اصلاح کارا به دست خداست، باز شدن گره ها به دست خداست. ما این بنا باشد حرف بزنیم راجع به خدای متعال خیلی حرف میزنیم، اما تو وقت وقتش کم میاریم. یعنی اونجایی که تا قبلش اگر بنا بود منبر هم میرفتیم که اشکال نداره، خدا هست، کمک میکنه، نمیدونم قدرت داره، فلانه فلانه، ولی وقتی خوردیم به یه در بسته یا یه گرهی تو کارمون یا یک موقعیت اضطراب آور یا یک موقعیت اذیت کننده، ناراحت کننده، کلن اصلا انگار خدایی وجود نداره، فقط ذهنمون، فکرمون میره رو همین واسطه ها که اینا بتونن یه کاری انجام بدن. یه حالتیست که خدا تو قرآن کریم اشاره میکنه، میگه شما اینطورید. شرک یعنی همین حالت. ایمان داریم، میدونیم خدا هست، میدونیم همه کارم خداست، همه چیزم با خداست، اما این علم یقین نیست، یقین توش نیست. یقین رو اون کسی داره که به همه این چیزایی که میدونه پایبند، یعنی واقعا باور داره اینا رو، لذا اون وقتی که نباید استراب داشته باشه نداره دیگه، چون دلش قرصه که این مسئلهی که پیش اومده به خواست خدا بوده، خواست خدا هم خیره، منم راضی، تمام شد، خیلی ساده حلش میکنه. اما ما اینا رو شاید میدونیم، قشنگم میتونیم بچینیم، اما نمیتونیم تو وقتش حل بکنیم، تو وقتش خیلی به هم میریزیم، نکنه چی بشه، نکنه فلان بشه، استراب داریم، نگرانیم، یا دوست داریم همونطور که خودمون میخواییم بشه و نمیشه. خب اینا چیزه است نسبت به خدا میدونیم، یا اصلا میدونیم خدا هست، میبینه، قدرت داره، ولی خدای نکرده گاهی هم نافرمانی خدا میکنیم، گاهی هم گناه میکنیم. این میدونیم خدا هست اما یقین نداریم، چون یقین ای بود یکی اینا نبود، نه گناه میکرد آدم، جرأت نداشت. چطور وقتی کسی هست آدم یه مراعات شأن او طرف مقابل رو میکنه، جلوش هر کاری نمیکنه؟ خب خدا هم اگه از ما بپرسن خدا الان میبینه شما رو، همه میگیم بله خدا میبینه، ولی کار خودمون هم انجام بدیم. چرا؟ چون میدونیم خدا میبینه ولی یقین نداریم که خدا میبینه. چون یقین نداریم اصلا خدا رو منتفی میدونیم عملا، در عمل، در عمل به اون چیز که اعتقاد داریم باور نداریم، یعنی عملمون اونو نشون نمیده، یه چیز دیگه ای نشون میده. عمل رو اون کسانی دارن که در اثر ایمان و عمل صالح به اینجا رسیدن، به یقین رسیدن، یعنی باور داره خدا هست و همه کار است و خیلی چیزا هم از مشکلاتش با همین حل میشه. مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه چطوری بودن؟ خب اون موقعیتی که ایشون داشتن بنا شد حرکت کردن از فرانسه، اومدن بیان ایران تو هواپیما، خب یک حکومتی رو از همون دور در داخل ایران سرنگون کرده بود ایشون، تقریبا همه کارها عملاً یه مملکت داشت گردن خود ایشون می افتاد. حالا باید این مملکت 50-60 میلیونی رو اداره کرد، باید فکری به حالش کرد، ضمن ای که شما که داری از اونجا میای ممکنه هواپیما دشمن بزنه، ساقطش کنه، جونش در خطر، بعد چی میشه خدا میدونه. حالا ما مثلا یه وقت مثلا بناس شب مهمون خونمون بیاد، چنان اضطرابی داریم، چنان قلبمون میزنه، چنان آشوب به پا میکنیم، یه اتفاقی بناست فردا صبح بیفته، فردا بناست فلان کار رو انجام بدیم یا فلان مسئله پیش بیاد یا فلان اتفاق خوب یا بد، حتی اتفاق خوب، فردا مراسم عروسی داریم، فردا فلان مهمونی رو داریم، فردا فلان چیز، چنان آشوب به پا تو دلمون هست و آشوب به پا میکنیم در بیرون و اطرافیانمون رو به هم میریزیم که خدا میدونه در حد مملکت خونه خودمون. مرحوم امام هم حد ایمان رو میخواییم ببینید چقدر مملکت در حد یه مملکت، هیچ هم معلوم نیست بناس هر لحظه چه اتفاقی بیفته چه چیزی بشه. وقت ایشون حتی همین جایی که نشسته ممکنه یه لحظه موشک بزنن، به احتمالش بود که هواپیما ایشون رو ساقط کنن. به اونایی که بنا بود همراه ایشون بیان گفته بودن نیایید چون معلوم نیست شاید به مقصد نرسیم مثلا. و ایشون رفتن بعد تو هواپیما، او معروفه که دشمن که نمیفهمه یعنی چی، اینو چند سالیه به مسخرگی گرفته. معروفه که خبرنگار میپرسه شما چه احساسی داری؟ ایشون هم میگه هیچ. هیچ یعنی همه چی، یعنی اصلا از اضطراب و استرس و نگرانی و دلشوره و که حالا چی میشه و بناس بعد چی بشه و فردا چیکار کنیم، پس فردا چیکار بکنیم، هیچ خبری نیست. هیچ یعنی هیچ، یعنی هیچی از این چیزایی که شماها درک میکنید از ضعف ایمان دیگه من درک نمیکنم. به قوت ایمان، به قوت ایمان خدا چنان توانی و وسعتی و ظرفیتی به انسان میده که انسان در چنین شرایطی اصلا معنی نداره براش اضطراب، اصلا چی مضطرب باشه. یک ارتباطیه با خدای متعال، یک توجهیه به خداست، یک باوریه به خدای متعال که در اثر بندگی خدا به آدم دست میده. هم معلوم میشه خدا کار رو برای درست میکنه، کمایی که خود ایشون فرمودن کارا رو داره خدای متعال پیش میبره، میبینه به من تنها اگه بود من که نمیدونستم، من که نمیتونستم کاری انجام بدم، چطور داره کارا قدم به قدم پیش میره، یه اراده دیگه ای تو کار، اینا اونم نیست، چیزی از استراب نمیفهم، چیزی از ترس نمیفهمه، دلشوره نمیفهمه. این چیه؟ یه اثر ایمان. یعنی یه انسان، اون یک انسان، بقیه هم انسان، فرقشون چیه؟ فرقشون تو ایمان. که امام سجاد میفهمد خدایا ایمان من اکمل ایمان، یعنی ظرفیت اینقدر وسیع، اینقدر وسیع آرامش خاطر. وقت تو اوج این مسائلشون وصیت نامه‌شو نوشته، شاید حدود سال 60-61 اون حدودایشون تو اوج گرفتاری های انقلابیشون وصیت نامه نوشته. اونجا میگه با دلی آرام، قلبی مطمئن، روحی شاد، مثلا آرامش و اطمینان و نشاط و همه چیز اینجا معنا میشه. حالا بشر دنبال نشاط میگرد، با چی؟ با همون چیزی که خودش فکر میکنه نشاط آورد. نشاط و شادی اینجاست، با ایمان، با خداست، با منبع نشاطه، نه با هیچی دیگه. ایمان منو با اونجا برسون. بعد میفهمم یقین منو بالاتر. یقین یعنی همین، یعنی اینقدر باور به خدا بالا میره، اینقدر بالا میره که خب من باور دارم دیگه، خدا هست و خدا درست میکنه و خدا گفته اگه تو خوب آدمی باشی من درستش میکنم و من هم تکیه دارم به خدا و خدا هم کارمو پیش میبره و میبره. یادم چه غم و غصه داره. این یقین، اینه یقینی افضل الیقین. خدایا یقینی که ماها داریم خیلی درجه ضعیفه، پایینه. هم گاهی خدای نکرده گناه ممکنه بکنیم، هم گاهی از تو دور میشیم، از توجه به تو دور میشیم، از تکیه به تو، از امید به تو دور میشیم. امیدمونو میبندیم به کسایی که مثل خودمونن، مثل خودمون محتاجند، هم فکر میکنیم این یه چیزی داره. خدای یقین منو ببر اونقدر بالا که همه ی این حرفا باورم بشه، در عمل خودش رو نشون بده، از این فلاکت و از این گرفتاری ها در بیام. اولین اثر ایمان رو، ایمان خوب و یقین درست حسابی، خود آدم مؤمن درک میکنه. وقتی با امیرالمومنین میفرماد با تقوا و بندگی خدا جسمتون رو هم شفا بدید، شفای جسمتون قرار بدید تقوا. و مثلا فرض بگیر یکی از آثارش همین استراب ها و دلشوره ها و استرس ها و به هم ریختگی ها و ایناست، چقدر از درد ها و مریضی ها به همینا برمیگرد. اینا رو مثلا حذف کنی، چقدر آرامش و آسایش فکر و روح که بر انسان حاکم میشه، جسم انسان هم آروم میشه. اینم وضع الیقینی افضل الیقین. اینا به توجه کنیم، جمله به جمله این دعای مکارمو که میخونیم این رتبه اینا رو در نظر بگیریم. افضل یقین و اکمل ایمان همه تقریبا یه جاست، اونجاییست که انسان انقدر به خدا باور داره دیگه همه این مشکلات رو در خودش حل کرد، حل کرده دیگه، دیگه هیچ گناهی هم انجام نمیده، از لحاظ روحی و فکری و این چیزا هم در آرامش خاطر و کامل قرار داره. بعد میفرماد و انتهه به نیتی الى احسن نیت. مسئله سوم نیت و قصد منه. خدایا من هم یه آدمی هم قصد، خب هر کاری که انجام میدم یه قصدی دارم دیگه، گاهی وقتا قصد آدم ها خوب نیست، اشاره کردیم دیگه، باز تکرار میکنیم، قصد خرابه. مثلا بخواد یه چیزی رو به یکی بفهمونه خوبم نیست، از حالت خوبی ناشی نمیشه، میخواد مچگیری کنه، میخواد حال اونو بگیره، میخواد اثبات بدی میخواد انجام بده، این وسط کار بدی میخواد به روح او بکشه. قصد و نیت هم خدایا از نیت بهترین نیت ها باشد. حالا در اثر همون ایمان انسان انقدر باورش به خدا زیاد میشه که قصدش هم تو کارا دیگه از این قصدای و نیتای بد و ناجور در میاد، اصلا اینه ارزش نداره من یه مقدار که توی چهار سبایی زندگیم کارایی که انجام میدم به قصد این چیزای پایین و پست باشه، کار فقط مال خدا، چون خدا راضی میشه، چون خدا این کار رو دوست داره انجام میده، هیچی دیگه، هیچی دیگه، هیچ قصد دیگه هم مطرح نیست. سوره مبارکه انسان برای همین نازل شد. داستانش هم میدونی که اهل بیت علیهم السلام روزه بودن و چیزی برای افطار مختصری بود و یه چیز مختصری بود، خب یه روز اومدن افطار کنن، مسکین اومد، فردا دوباره یه چیزی مختصری پیدا کرده بودن اومدن افطار کنن، یتیم اومد، پس فردا اسیر اومد، این افطارشون، این غذاشون، این هرچی بود اینو دادن به اون، خب دادن دیگه مسکین و یتیم و اسیر، داستانش رو میدونی. بعد خدای متعال در تعظیم اینا این سوره رو نازل کرد. بعد میفرماد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم. بعد خودشون اینجوری بودن، خدا میفرماد اینا اینطوری بودن، گفتن ای مرد به شما اطعام میکنیم نه از باب اینه که شما رو جذب خودمون کنیم، نه از باب اینه که شما رو جذب به دین بکنیم، نه از باب اینه که به شما نشون بدیم ما خوب آدمی هستیم، نه از باب هر چی دیگه ای که بگی، هیچی از این بابها نبود، هیچی، چه خوبه چه بدش. انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط علتی که به شما غذامونو دادیم یه چیزه، اون که خدا راضی از این کار و سلام، هیچ چیز دیگه یه مطرح نیست، حتی نیت خیر. مثلا بگیم خب بدیم که مثلا این مسکین یا این یتیم یا این اسیر، که اسیر جالبه، اسیر کافر بوده، مثلا وقت تو اون برهه که اینا بودن جنگی های مسلمان ها داشتن با کفار داشت، و اسیری که در خونه اینا رو زد و بهش غذا دادن کافر بود. نه، نمیگن ما تو رو غذا میدیم، نیتشونی نبود که غذا میدیم که تو جذب اسلام بشی، تا این هم نبود، نه که این نیت بدیه با، ولی احسن نیات امام سجاد میفرمود. احسن نیات، احسن یعنی از تو خوبام اون خوبتره. یه سری نیت ها بده، مثلا میخواییم به رخش بکشیم که ما هم آدم خوبی هست، بهش نشون بدیم ما هم اهل انفاق، ما هم اهل کار خیری. خیلی که نیت بده، یه اصلا باطله، اصلا خراب کار، گناهه. یه وقت نیت خوبه اما بهتری نیت هم نیست، از اون بهتر هم داری. از اون بهتر چه؟ انما نطعم و کن، به خیلی علت ها میتونه باشه، اما لوجه الله، ما برای که چون خدا راضیه از این کار و برای خالص خود خدای متعال و رضایتش به شما دادیم. و سلام، لا نرید و منکم جزاء ولا شکور، نه چیزی عوضش از شما میخواییم، نه حتی یه تشکر هم نمیخواییم. ببینید یه وقت ما میگیم و بهش اینو دادم، یه تشکر خشک و خالی هم نکرد. حالا خدا داره اسوه نشون میده، ببین لا نرید و منکم جزاء ولا شکور، ما تشکر هم نمیخواییم. که ما میگیم یه تشکر خشک و خالی هم نکرد، اینقدر فاصله داریم. اونا میگن اینقدر ما برای خدا میدیم که سر سوزنی هیچ توقعی هم نداریم، حتی توقع یه تشکر خشک و خالی. حالا بماند که گاهی ما مرتکب میشیم به اینکه یه کاری کردیم، حالا به رخ میکشیم، حالا منتشو میذاریم، به رو میاریم، یادت من اینو بهت دادم، من این کار برات کردم، خیلی هم سختی کشیدم، ولی خب این کارو برات کردم دیگه، نمیدونی من چقدر اذیت شدم تا این کارو برات کردم. یعنی همینطور طول و تفصیل میدیم، ارزش کار میاد پیش خدا، پیش فرد میاد پایین. خودمونیم دیگه، وقتی میبینیم یه کسی یه کاری برامون کرده و همینطور میگه، خب اون کار واقعا ارزشش از بین میره تو ذهنمون. بابا دیگه خب اینقدر نگو، یه کار کردی کردی، منتشو میذاری. لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعز، چرا منت میذارید سر هم دیگه؟ چرا اذیت میکنید هم دیگه؟ یه کار خیر در حق هم میکنید بکنید برید تموم شد رفت، چرا منت میذارید سر هم؟ اینا میگن ما یه تشکر هم نمیخوایم. اینجوری این چیه؟ علتش ایمانه. ایمان وقتی قوی شد، یکی از آثارش این است قصد آدم تو کارا هم بهترین قصد میشه. بهترین قصد چیه؟ اینه که من نه تشکر میخوام، نه توقع دارم، هیچی هیچی، من معامله طرف معاملم خدا بود و خدا هم دیگه خیلی کارهای خیر رو میکنه، مهم نیست براش بقیه ازش تشکر میکنن یا نمیکنن. میبینید که اگه دیده باشید آدم های مؤمن خوب با اخلاص اصلا تو باغ این چیزا نیستن که بقیه ازشون چیکار میکنن، تشکر میکنن، به رو میارن، یا فقط تو فکر اینه که او کارو انجام بده و بره. اما آدمایی که اخلاصشون ضعیفه، نه، همش منتظره عوض کاری که کرده یه کاری براش بکنه، عوض کاری که کرده یه تشکری حداقل ازش بکنن، یه تقدیر و تشکری ای نکنی ناراحت میشه، میگه ما همه زحمت کشیدیم براش، ای اما از یه تشکر خوش بخن. وقت آدم خودش هم اذیت میشه، ارزش کارش هم از بین میره. پس جمله سوم، ونتهه به نیتی، یعنی نیت و قصد منو منتهی کن، برسون به احسن نیات، بهترین نیت ها، و به عملی الا احسن الامون، من کارهایی که انجام میدم خدای بهم کمک کن کارام هم بشه بهترین کارام. بهترین کارا چیه؟ خدا تو قرآن معیار داده، عمل صالح. عمل صالح یعنی عملی که از نظر خدا صلاحیتش تایید شده، این عمل از نظر خدا صالح، نه از نظر آدم ها. ممکنه آدم ها یه کاری خوب میدونن، خدا بد میدونه و بالعکس. اون عملی که از نظر خدا صالحه و درسته اون رو بتونم انجام بدم. یه جاهای اخلاص هم شرطش، مثلا عمل وقتی صالح میشه، یه جاهایی که اخلاص توش باشه. اخلاص نباشه اصلا صالح نیست. حالا زمینه اینا همه چیه؟ اون ایمان که اول دعایشون فهمید، که اول همه دست گذاشتن روی ایمان، خدایا ایمان منو ببر به بالاترین ایمان. وقتی ایمان خیلی بره بالا، هم یقین آدم خیلی بالا میره، زیاد میشه، هم نیت و قصد آدم میشه بهترین نیت و قصد، دیگه این فکرهای بد از ذهن آدم دور میشه، هم کار آدم میشه بهترین کار. تو دوراهی ها کار درست رو انتخاب میکنه بین خوب و بد، داره توجه میده، حواسمون جمع باشه. کاری که غلطه، خدا پسند نیست، میدونیم خدا نمیپسنده، انجام ندیم، ولو خیلی دلمون میخواد انجام بدیم، انجام ندیم. تو دوراهی بین خوب و بد خوب رو انتخاب کنیم، تو دوراهی بین خوب و خوبتر خوبتر رو بتونیم، اهم و مهم بتونیم اهم رو پیدا بکنیم. اینا دعا میخواد، ایشون داره دعا میکنه، دعا میخواد. یه پایه کار دعاست، یه پایه کار اینه که یاد بگیره آدم همین چیزها رو بشنوه و بفهمه و یاد بگیره، دنبالش بره، مقدماتش فراهم کنه. اگه تا حالا یه کاری برای یه کسی میکرد توقع داشت، این توقع رو از دلش پاک کن، این توقع تشکر رو حتما یه کاری بکنن و به رو بیارند و به باد میداد. خدا میگه خب پس مال اونا کردی، مال من نکردی، برو از اونا بگیر. شما رفتی یه کاری در حق یکی کردی، زحمت هم افتادی، ولی دنبالی که ببینن، دنبالی که تشکر کنن، خب باش، خب مزدم از خودشون بگیر، از من که نه، طلبکار نیستی که بخوای از من بگیری، از من نمیشه. هرچی خالص مال خداست، خدا قبول میکنه، ناخالص رو سوا نمیکنه، یه همش رو بده به همونی که برای او اومدی کار رو انجام دادی، برای من که نکردی، وقت نمیارزه. میارزه برای خدا انجام بدیم، چون برای خدا انجام بدیم میمونه، اما برای این آدم که انجام دادی فوقش، حالا خیلی که تلاش کنه یه کاری هم برای آدم انجام تموش، فوقش یه تشکر هم بکنه تموش، دیگه چیز دیگه تموش. اما اونی که میره برای خدا، خدا نگهش میداره، نگهش میداره، نگهش میداره، نگهش میداره، وقت اون طرف چند برابر تلافی میکنه، اون طرف که محتاجیم چند برابر تلافی میکنه. اما به یکی از خودمون که بدیم، همینجا فوقش اونم یه بار عوضش یه کاری برامون میکنه. این خیلی آدم خوبی باشه، خیلی آدم خوبی باشه، یه تشکری هم میکنه و عوضش هم یه کار خیری برامون میکنه که نبگیرمون نباشه و بس سلام، نامه تمام، چیزم دیگه نمی. انشالله خدا به هممون توفیق مرحمت کنه که کیاست به خرج بدیم، درایت به خرج بدیم، توجه کنیم که برد مال کسی است که با خدای متعال میونش رو، رابطش رو روز به روز بهتر کنه، ارتباطش رو قوی تر کنه، به حرف خدا بیشتر گوش بده، گناه نکنه، کارای صالح و اخلاق حسنه رو هم در خودش پیاده بکنه. اینا برندن توی دنیا از زندگیشون بهترین استفاده رو میبرن. پروردگار رو به محمد و آل محمد، ما رو از این بندگان صالحت قرار بده. نبی واقع